تمام این مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم فرآیندهای تعریف شده‌ای داره که توسط همکاران ما در سطح کشور انجام میشه.
بله.
و در واقع خدماتی که داخل این بحث هست که آخرین آماری که خدمتتون عرض بکنم 54 گروه بیماری هستن. این خدمات در سامانه‌های الکترونیک اعمال شده و بیمارانی که نشان مربوطه داشته باشن برابر اون جیره تعریف شده از مزایای صندوق در کاهش پرداخت از جیبشون بهره‌مند خواهند شد.
بله. آقای دکتر، یکی از عزیزان پرسیدن، گفتن که از اقوامشون که بیمه بانک هستن بخش خصوصی هزینهشون در حد برای یک سرطان در حد 160 میلیون تومان شده و بعد همه رو بیمه پرداخت کرده غیر از 10 میلیون، یعنی سهمیشون 10 میلیون شده فرانشیزیشون، و گفتن که چرا همه بیمه ها اینطوری نیستن حمایتاشون؟ این صندوق بانک مخصوص خودش میشه، درسته؟
بله. خب بیمه های بانک ها و بیمه های تجاری هستن، اینا بسته به اون شرایط خاص خودشون و ضوابط و قواعدی که دارن پوشش‌هاشون رو انجام میدن. سازمان‌های بیمه‌گر پایه هم که سازمان اصلی سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح هستن، اینها هم طبق ضوابط سازمان‌های بیمه‌گر پایه که تو قانون تعریف شده که در واقع فهرست خدمات مورد تعهد این سازمان‌های بیمه‌گر پایه رو بر اساس قانون برنامه ششم که کماکان هم قابل استناد هست، وزارت بهداشت متولیش هست ابلاغ میکنه و اون هم از طریق شورای عالی بیمه و اون فرآیندهایی که داره مسیرش طی میشه و خدمات حالا به این فهرست اضافه و یا احیانا ممکنه در مواد معدودی هم خدماتی که در واقع دیگه اندیکاسیون ندارن حذف بشه،
موردی نداشته باشن.
بله.
آقای دکتر بفرمایید که برخی از تصمیمات به حال احکامش دائمیه، برخی از تصمیمات میبینیم بر اساس قوانین دیگه همواره باید ساری و جاری باشه، برخی از تصمیمات میبینیم که موقت هست با وابسته به تامین بودجه سالانه، و خب ممکنه که این نگرانی باشه که نکند که به هر حال با دست نظام اجرایی جدید برخی از این تصمیمات تقلق بشه. آیا این امکانش هست؟ یا اینکه در مورد، من اینو با آقای دکتر خدایی هم مطرح کردم، ایشون فرمودن که در مورد درمان و دارو و تصمیمات این چنینی این امکان پذیر نیست، بالاخره مردم توقع دارن که استمرار داشته باشه. ما داریم سابقش رو تو تحت احوال سلامت که بعضی از تصمیمات تغییر کرد، این امکان یه امکانی است؟ حالا با توجه به تشکیل این صندوق، این امکانیست دائمی، امکان حمایتی؟
عرض میکنم خدمتتون، معمولا همکار ما آقای دکتر خدایی درست فرمودن، معمولا خدماتی که مخصوصا اون پوشش هایی که با گروه بیماری های خاص و یا صعب العلاج در ارتباط هستند، معمولا رو به ترقی هستن در کشور. سیاست گذاران و قانون گذاران معمولا در جهت افزایش و ارتقاء خدمات قوانین رو وضع میکنن، اما مواردی من خاطرم نمیاد در حوزه عمل کرده ما که محدودیتی نسبت به قبل ایجاد کرده باشن، ولی خب به هر صورت هر اقدامی که سازمان ها از جمله سازمان بیمه سلامت انجام میدن در چارچوب تکالیف ابلاغی هست، ولی کن عرض کردم معمولا تکالیف ابلاغی در جهت ارتقا هست و در جهت محدود کردن معمولا.
بله. خب ما یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر الهامی بزرگوار، اگر مطلبی هست که خودتون میخواید توصیه بفرمایید به شنوندگان عزیز برای اینکه بتونن از این حقی که براشون در نظر گرفته شده استفاده بهینه بکنن، بفرمایید که چگونه راهنمایی میکنید و به هر حال اگر مواردی هست که شما در فرایند کار بهش برخورد کردید، بیمارانی که خب بالاخره راه و اشتباه رفتن، هزینه سنگین متحمل شدن، الان توقع دارن بیمه پولش پرداخت بکنه، بفرمایید توصیه‌تون چیه؟
ببینید با در واقع خب این صندوق بیماری خاص و صعب العلاج خب نسبتاً صندوق نوپایی هست و خب یه مقدار زمان میبره تا هم بیمه شدگان و گروه هدف آشنا بشن با خدماتی که این صندوق ارائه میده، هم ارائه کنندگان خدمت و در واقع اطلاعات بیماران تکمیل بشه در سامانه ها و شرایط بهره‌مندیشون از مزایای این صندوق فراهم بشه. من خواهشم از اطلاع رسانی که شما میفرمایید این هست که بیمار از جمله همون آرتریت روماتوئید که فرمودید، شما علاوه بر اون بیماری 54 گروه بیماری که بسته ابلاغی داریم، بسته اختصاصی براشون داریم، تعداد 107 گروه بیماری هم هستن که میتونن از در واقع مساعدت های موردی موضوع در واقع تبصره ذیل ماده 9 اساسنامه صندوق بهره‌مندی بشن. برای همین حالا کسانی که حالا با این بیماری ها سر و کار دارن برای کسب اطلاعات بیشتر هم میتونن از سامانه 1666 سازمان بیمه سلامت اطلاعات کسب بکنن.
بله.
و هم در استان ها از ادارات کل بیمه سلامت استان و یا شعبه استانی مراجعه بفرماین یا تماس بگیرن و اطلاعات دقیق و در خصوص مزایایی که امکان بهره مندی براشون هست عرض بکنن.
سپاس از راهنمایی شما جناب دکتر الهامی. فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. گفتگوهایی که ما در مورد حقوق بیمه مردم انجام میدیم خیلی مورد استقبال قرار میگیره و امیدوارم که باز بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم در این باره. معاون دفتر تخصصی و فوق تخصصی سلامت سازمان بیمه سلامت، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، یه پرسشی هم من راجع به جرایم تامین اجتماعی مطرح کردم. ببینیم اون موضوعمون بس درمان بود، حالا این موضوعی که شما مطرح کردین شاید تو برنامه‌های گروه اجتماعی پیگیری خواهیم کرد. سپاس از همراهی شما شنوندگان نازنین، خدا نگهدارتون.
روز بخیر، همراه رادیو سلامت هستید و در این لحظه شما رو دعوت میکنم شنونده برنامه 102 ثانیه با غزه باشید.
102 ثانیه با غزه. گوتریش: هرگز شاهد این سطح از کشتار نبودم. دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس کمک رسانی انسانی به غزه گفت 8 ماه از جنگ غزه می گذرد و سطح کشتار مردم در غزه به حدی است که در طول زندگی خود مشابه آن را ندیده بودم. دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای به 2 مقام عالی حقوق بشری سازمان ملل ضمن اشاره به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه، توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به رفح و غزه و تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی جنایت‌های این رژیم اشغالگر را خواستار شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش‌بس پیشنهادی آمریکا در غزه را تصویب کرد. به خاطر فلسطین.
رئیس جمهور فرانسه از نخستین مقامات کشورهای غربی بود که بعد از طوفان الاقصی به سرزمین‌های اشغالی رفت.
ما اجازه نمی‌دهیم شما تنها بمانید.
از آن زمان فرانسه تظاهرات مردمی در مخالفت با نسل‌کشی در غزه را سرکوب کرده. معترضان به نسل‌کشی در غزه در فضای مجازی هم در امان نماندند.
و کودکانی که برای حضور در جشن قدیر حاضر می شوند برای کودکان غزه هدیه می آورند. دبیر ستاد مردمی میهمانی کیلومتری قدیر گفت
هر کودکی در روز عید قدیر که انشاءالله تشریف میاره از فضا استفاده بکنه یک اسباب بازی هم به عنوان هدیه برای کودکان غزه انشاءالله میاره و اونجا هدیه میکنه به این پویش.
غزه تنها نیست.
سریه؟ سر افسریه؟
بخصیتونم که
سر افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
موجواره، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیت تش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سروخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگویم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
روز بخیر همراه رادیو سلامت هستید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روزی را از آنچه در زمین پنهان است بجویید. از شما دعوت میکنم همراه برنامه از مزرعه تا سفره باشید.
از مزرعه تا سفره
از همین در نکنم
باید خانون بره لطفا روزید مانی نره دیگری
سلام
علیکم از مزرعه تا سفره برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه رادیو سلامت همراه شما هستیم. این هفته هم همراه یکی از کارشناسان محترم از مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوریم. مهمان این هفته آقای دکتر شهرام نعیمی هستند، ریاست محترم مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، که خدمتشون سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر اگر موافق باشین یه بخش کوتاه بشنویم برگردیم تا موضوع این هفته ما هم مشخص بشه.
برنج از جمله محصولاتیه که برای رشد و جوانه زدن به شرایط محیطی خاصی احتیاج داره. این قله در آب و هوایی مرطوب و پرباران کشت میشه.
با سلام خدمت همراهان. یکی از آفات مهمی که توی زراعت برنج ما داریم کرم سایه‌خوار برنج هست. همطور که میدونین این آفت یک شب‌پره هست که خسارتی که به برنج میزنه مربوط به مرحله لاروی اون هست. در دو مرحله و دو نسلی که داره در ارقام زودرس میتونه آسیب بزنه. خسارت در نسل اول به این شکل هست که کرم ساقه خار از ساقه برنج ها تغذیه میکنه و باعث میشه حتی مرگ جوانه مرکزی رو داشته باشیم. در این حالت مقداری از خسارت به خاطر اینکه برنج پنج زنی داره کمتر میشه، یعنی میتونه خودش رو ریکاوری و ترمیم بکنه. معمولا نسل اول تا اواخر خرداد هست و ما میتونیم با به وسیله تله های نوری این شپره ها رو شکار بکنیم. مرحله دوم یا نسل دومش زمانی هست که برنج به خوشه میره که خسارت شروع میشه از این کرم از خوشه تغذیه میکنه و باعث میشه خوشه حالت پوک و سفید رنگ داشته باشه که اون موقع خسارت خیلی شدیدتر هست.
کاشت برنج اولین قدم برای بهره برداری از این محصوله. کشاورزان در شمال کشورمون برای آماده کردن بذر برنج از روش های مختلفی استفاده می کنن. یکی از این روش ها اینه که ابتدا شالیکار بذری مناسب و با کیفیتی رو انتخاب می کنن. بعد 3 تا 4 کیلو نمک رو در 18 لیتر آب حل کرده و بذر های برنج رو در اون می ریزن. بذر ها و دانه های سنگی رو که در ته ظرف جمع می شن جدا کرده و برای جوانه زدن آماده می کنم. برای جوانه زدن بذرها رو روی کیسه ریخته و در داخل ظرفی پر از آب قرار می دن. به مدت 2 تا 3 روز بذرها در این وضعیت قرار میگیرن و شالیکار هر روز آب ظرف رو بررسی میکنه تا در صورت لزوم مقدار اون رو افزایش بده. بعد از گذشت این مدت بذرها رو روی حصیر پهن میکنه تا با توجه به دما، یعنی 3 تا 7 درجه سانتیگراد در روز، این بذرها جوانه بزنن. با برنامه از مزرعه تا سفره از رادیو سلامت همراه ما باشید.
خب امروز میخوایم راجع به امنیت غذایی و البته کارهایی که این مؤسسه تحقیقاتی در کشورمون انجام میدن برای تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر صحبت بکنیم. آقای دکتر شهرام نعیمی هم رئیس این مؤسسه هستند و به ما توضیحات خوبی رو خواهند گفت. بفرمایید آقای دکتر.
مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی برنامه‌ای رو تدوین کرده به نام برنامه راهبردی امنیت غذایی.
بله.
که در راستای سند دانش بنیان امنیت غذایی کشوری که اخیراً ابلاغ شده. خب راهبردهای تخصصی مؤسسه با عنایت به راهبردهای کلان سازمان تا در این برنامه دیده شده، شامل برنامه‌ها و زیربرنامه‌هایی هست که من فقط به عناوین اون اشاره می‌کنم. یکیش ارتقای سلامت محصولات زراعی باغی و گلخانه‌ایه.
بله.
یعنی ما در طی 4 سال می‌خوایم سلامت محصولات زراعی باغی و گلخانه‌ای رو در کشور ارتقا بدیم. مورد بعدی که بسیار مهمه، بهینه‌سازی کاربرد آفتکش است. خب آفتکش ها در کشور در دنیا استفاده میشه، آفتکش های شیمیایی به طور خاص. خب این آفتکش ها رو ما باید بهینه مصرف کنیم. این یکی از برنامه‌های ماست که خب خودش زیر برنامه‌ای داره، اقداماتی داره که خب من از اونها صرف نظر میکنم. مهمه که آفتکش رو ما چگونه مصرف کنیم، با چه دستگاهی مصرف کنیم، با چه دوزی مصرف کنیم، چند بار استفاده کنیم، این آفتکش ما چه آفتکشی باشه، فرمولاسیونش به چه نوعی باشه. بنابراین این یکی از برنامه‌های مهم برنامه راهبردی امنیت غذاییه. مورد بعدی مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه. همونطوری گفتم در برنامه قبلی در مورد مدیریت تلفیقی محصول برنج صحبت کردیم. الان روش مدرن مدیریت آفات، بیماری و علف‌های هرز صرفا روش شیمیایی نیست. ما از روش تلفیقی باید استفاده کنیم، یعنی هر آنچه که داریم، هر ابزاری که داریم، تاکتیک‌های مختلف رو به کار ببندیم و اتفاقا آفتکش شیمیایی آخرین روش و حربه ما باشه.
بله.
این یکی از برنامه ماست. دقیقاً. ممکنه اصلا نیازی به استفاده از آفتکش شیمیایی نباشه، همون کاری که ما در برنج انجام دادیم و موفق بوده.
بله.
مورد بعدی توسعه روش کنترل بیولوژیکه. درسته کنترل بیولوژی یکی از اجزا و ارکان اصلی IPM یا ICM، ولی خود کنترل بیولوژیک وقتی توسعه پیدا کنه ما دستمون بازه برای تقویت سبد آفتکشامون، هم برای استفاده از آنها در مدیریت تلفیقی محصول یا ICM و یا IPM. بنابراین عوامل مختلفی در طبیعت وجود داره که مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی بر روی عوامل کنترل بیولوژیک یا دشمنان طبیعی مثل کفش دوزک ها، انواع شکارگرها، پارازیتوید ها، زنبور های مفید، قارچ ها و باکتری های مفید در طبیعت وجود داره. تحقیق و توسعه استفاده از این روش ها یکی از برنامه ها ارکان اصلی برنامه راهبردی امنیت غذایی در مؤسسه است که اتفاقا مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی عوامل مختلفی رو معرفی کرده، دانش فنی تولید و تکثیرش رو به شرکت های بزرگ کشور، شرکت های کشت و صنعت، گلخانه دارهای بزرگ کشور عرضه کرده که همکنون در حال استفاده است این دانش و برنامه مؤسسه توسعه این روش و افزایش تعداد عوامل کنترل بیولوژیکه. برنامه بعدی مؤسسه که خب یکی از به اصطلاح معضلات کل دنیا و کره زمین محسوب میشه، بحث تغییرات اقلیمیه. تغییرات اقلیمی اثرش رو در قسمت‌های مختلف، حوزه‌های مختلف میذاره، از جمله در حوزه گیاه‌پزشکی. تغییر اقلیم باعث تغییر رفتار آفات میشه. آفاتی که مهم نبوده در سال‌های گذشته مهم میشه. جمعیتی آفات کم زیاد میشه و این تغییر رفتار، تغییر جمعیت، گیاه‌پزشکی و امنیت غذایی رو ممکنه به مخاطره بیاندازه. بنابراین تأثیر تغییرات اقلیمی رو ما در برنامه گنجاندیم و موضوع مهم که باز هم به اکوسیستم، به محیط زیست مرتبطه، مطالعه تنوع زیستی در حوزه گیاه‌پزشکی یکی از برنامه‌های اصلی ما در این برنامه راهبردیه.
متشکرم از شما. خیلی موارد خوب رو آقای دکتر نعیمی فرمودن که از کارهای مؤسسه تحقیقاتی گیاه‌پزشکی کشور هست و این نشون میده که چقدر محققان خوب و جوان کشورمون در حوزه ارتقای محصولات زراعی و باغی و گلخانه‌ای زحمت میکشن و سعی میکنن محصولی رو سر سفره شما بیارن که این محصول عاری از آفتکش‌های شیمیایی باشه، کیفیت عالی داشته باشه و البته طعم و مزه خوبی. با هم یه بخش کوتاه بشنویم. باز هم با شما هستیم با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته.
سفره‌گرد.
محصول برنج از غلات پرمصرف در کشور ما و جهان به حساب میاد که کاشت اون روش‌ها و شرایط محیطی مخصوص خودش رو داره.
آقای بهروزی الان مرز قطعات کجا وایسادی؟
اینا هاش دو که یه قسمتش بارومه و یه قسمتش هم انبربوه.
آها، یعنی الان این سمت ما
این
رقم انبربوه
و این سمت هم خارم که کوشه‌هاش در اومده و در حال یعنی چند کم کم به رس میرسه دیگه میرسه. مطمئن این انبربوه که تازه داره کوشه‌هاش در میاد، محصولش یه مقدار بیشتر از خارمه و همین که کوشه‌هاش هم بزرگتره، یعنی تعداد دونه‌هاش هم بیشتره.
بسیاری خب
سبزتر هم هست، رنگش هم سبزتر از اون.
الان اونجایی که پیداست این در واقع پرچما افتاده بیرون، این در واقع دانه لقاح میکنه.
بله،
فصل گلدهی با ظهور خوشه ها.
بله،
گلدهی و بعدم دانه بستن.
بله، دانه بستن. بله،
تصویر قشنگی از اختلافات بین دو رقم در یک زمین.
استان‌های شمالی کشورمان از جمله گیلان و مازندران بیشترین میزان تولید برنج رو به خودشون اختصاص دادن. طعم و عطر برنج ایران و خصوصا شمال کشورمون زبان زده خاص و عامه.
لای 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 شویزار امید مایی، لای 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 شاریزار نور خدایی. کوچ کنیم از دیار خوب خوب، وای خدا ناز و بشیر خاک غریبی بهمون، خون میدون روی خاک و خاک خمونای تنایه، جون میدون غم ندارو بالا سرموی خدایا. لای 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 چه خوش برات خون، لای 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 دشمنو میبینم پشیمون.
اون بس.